مصداق عمل صالح چیه؟ مصداق عمل صالح اصل دینه، چون به یه پیغمبر خاص که نگفته یا ایها الرسل. دینم چیه؟ ان الدین عند الله الاسلام. عمل صالح یعنی تسلیم امر خدا بودن. یک دین خاص مد نظر نیست دیگه، چون یا ایها الرسل اگه حضرت نوح بود، حضرت ابراهیم بود، حضرت موسی بود علیه السلام، میدونم خب الان این دینه. اما یا ایها الرسل اعملوا صالحا، همه پیامبر عمل صالح انجام بدید. وقتی میگیم همه پیامبرا، آنچه مشترک همه پیامبر است تسلیم در مقابل امر. اینی به ما تعملونه علیم، هر کاری میکنید من عالمم. این یه بخش. خدا عالمه در چه حدی؟ حد علم خدا چیه؟ کی میگه؟ حد علم خدای ما چیه؟ انهو علیمان به ذات صدور. ذات صدر اون چیزیه تو قلب ما که خودمونم خبر نداریم. خدا به ما تعملون علیم در اون حد علیمانه، علیم به این معنی که کاری بکنید من میبینم، بریم توی زمین تاریک هم باشه خدا نبینه مثلا دیگه. خدا از این چهار طبقه الان مثلا به چهار به منفی، مثلا چهار به منفی و معکم اینما کنت بارد مغز کره زمین، خدا اونجا هم هست. عجیبه اینجا شما میکنه خدا با ماست. مثلا اینجوری بکنیم ملائک اینا تا سرشون گیج میره، مثلا یه پول اینا شبکه پویا میبینن، همه چی پویاییه، فکر میکنم مثلا شونهاشو تکون بده اینا مثلا سرشون گیج میره، خودکارشون میفته، بعد پوله رو میگیره تا بیاد خودکارشو برداره این گوشه جیبش، بعد اون نمیبینه. خوبی شما هشدار. دو تا خاصیت تو اینی به ما تعملون علیم هست. یک، هشدار و تحذیر. داره انذار میده، حذر میده، میترسونه از مخالفت با اوامر الهی. این یه روی سکه است. روی دوم تحریض و تحریک. تحریض همون تحریکه بر اطاعت اوامر الهی، یعنی یه طرف قضیه اینه که من شما رو به عنوان بنده چی؟ هشدار میدم که من دارم همه چی رو میبینم، از یه طرف دارم شما رو تحریک میکنم، من کاراتون رو میبینم تا میتونید کار خوب انجام بدید. آقا ریا جایزه یا غیر جایز؟ قطعا ریا جایزه. برای کی؟ برای خدا. آدم های زایع میدونید چه جوری هست؟ این برای این ریا میکنه. حالا این یه رو بد یادش نیست که صبح صبحانه چی خورده. خب تو برای این ریا میکنی؟ بقیه قیامتی چی کار است؟ هیچ، خودش گرفتار کار خودشه. من به تو میگم بیا ریا کن برای کسی که ثبتش و ضبطش و فیلم برداریش و تصویر اصلا یه چیزیه، با یه دوربینای تصویرتو میگیرن خب، که وقت میبینی از خودت واضح تر. این دوربینای پیشرفته که خیلی دیگه اون به قول شما پیکسلاش ریزه، تصویر رو دیدین؟ آدم تصویر خودش رو می‌بینه از خودش شفافتره. من میگم تو بیا برای این ریا کن، برای کسی که تو خلوت‌ترین خلوت تو رو داره و می‌بینته. تو بیا برای این ریا کن. برای کی ریا می‌کنی؟ برای اون یه. بابا اونی که تو برای ریا می‌کنی خودش هزار جور گیر و گور داره. قیامت بعد اینجوری می‌کنه. خب خانم نمازام چی میشه؟ تو نمازاتو جلوی این برای این خوندی، برو اجرتو بگیر. میره را بخورو، حالا اونو تو سهره قیامت گیر میاره، میره چهار نفرم اونو گرفتن دارن اونو میزنن، اونم گیر کار خودشه. برای کی ریا میکنی؟ میخوای ریا کنی یه لحظه به این فکر کن، این موجودی که شما براش ریا میکنی این در عالم هیچ کاری که نیست بماند، خودش هم کارش گیره. چرا اینقدر بی فکری میکنی؟ یعنی بی قاعده ریا میکنی. با حساب ریا کن. ای پیامبرا از طیبات و حلال ها بخورید، عمل صالح انجام بدید، من دارم همه تونو میبینم و به هر آنچه از شماست چی؟ علم دارم. آیه شریفه 52 میفرماید که و این نهادهی امتکم، این ای بشریت، این امت، امت شماست، همه شما جز این امتی، امتن واحده، یه امت بیشتر نیستید. و انا رب بکن، رب شما منم، فتقون، لذا از من بپرهیزید. بعد توضیح میدم فتقت تا و امرهم بینهم زهرا، ولی مردم گوش نکردند و هر کی برای خودش یه گروه و جریانی درست کرد. کل حزبن به مالدیهم فرعون، به هر گروه هم که اشاره میکنید میگن ما خوبیم بقیه بد، فقط ما. خب آیه شریفه 52 نکتهش کوتاه، توی پاورپوینت نیاوردم، سه تا نکته کوچولو داره. یک، و ان نهازهی امتکم. امه به چه معناست؟ یه جماعتی که یه مقصد واحد دارن و هدف واحد دارن و به همین دلیل دور هم جمع شدن، به اینا میگن چی؟ امت. گاهی اوقات امت به معنای دین اومده، اما اینجا اون معنا به کار نمیره. این امت یعنی همه بشریت، ای بشریت، ای انسان ها، ای مردم، ای مخلوقات خدا، همه شما یه امتید. و انا رب بکم، میتونست بگه به انا اله بکم، ولی میگه انا. بفهمید نهله آره، ولی این که گاهی اوقات، حالا جزئیت مثلا معانی مختلف این دوتا کلمه در زبان عربی رو نمیدونم، اما این که امت به معنای دین به کار میره ولی نهله به معنای گروهه، اینجا با امت مشترکه، اما من ندیدم نهله به معنای دین و آیین به کار بره ولی امت به معنای دین به کار میره، ولی اینجا نمیشه چون قرینه نداریم. نه نه آره، حتما یه گروه اگر دور هم جمع میشن احتمال وحدت در اعتقاد دارن، ولی اینکه خود نهله به اعتقاد اطلاق بشه، نه اینکه گروهی که اعتقاد واحد دارن، نهله ای مثلا دین به این معنا نه، ولی امت اومده این مقدار رو میدونم، اما اگه تفاوت دیگه نهله با امت داشته باشه اونو نه نمیدونم، بلد نیستم. میفرماید که انا رب بکم، من ربم، اله نیستم. چرا میگه رب بکن؟ میخواد به جنبه ربوبیت تاکید کنه. چرا؟ ای مشرکین نگین خدا ما رو خلق کرده تمام شده، من اله فقط نیستم، ربم هستم، رب شما، نه رب ارباب شما. مشرکین اینجوری بودن، میگفتن ما اینجاییم، بعد رب ها هستن، رب باران، رب باد، رب برف، رب شب، رب فرزند، اینا، بعد رب الارباب که خداونده. خدا میگه نخه، من رب الارباب نیستم، من رب بکمم، رب خود شما، اینا رو بین من و خودتون واسطه نکنید، انا رب بکم. بعد میفهمد فتقون، به همه بشریت یه دستور میده. چرا؟ ما خلقمون واحده، انا خلقناکم، همه ما رو یه نفر خلق کرده، آره؟ بله. دین ما واحده، ان الدین عند الله الاسلام، هدف همه ما واحده، و ما خلقت الجن و الانس الا و و و. وقتی همه چیز بشریت واحده، نسخه بشریت هم چی میشه؟ واحد میشه. انا رب بکن، ای کل بشریت، ای امت واحده، ربتون منم، فتقون، همه تون از من پروا کنید، تقوای الهی داشته باشید، چون یه امتید، دستورتونه یه چیزه. خب این آیه خیلی 52 بحث نداره. که سوال داره؟ خیلی از بچه یه نفر گفت استاد هم، چون بچه استاد نمیگه طبیعتا. عرض کنم در شرف 53، ولی میگه فتقت تا او، اینا چیکار کردن؟ اینا تیکه تیکه شدن، تفرقه کردن. فتقطع، ما یه تقطع داریم یه تقطی، این دوتا معانی مشترک زیاد دارن، تقطع و تقطی، هر دوتاشون به معنای پاره شدن، تکه شدن، جدا شدن به کار رفتن. بعد وقتی تقطی میاد و تقطع میاد، بعضی وقتا پاره شدن نیست، پاره کردنه، یعنی یه وقت میگه ما جدا شدیم، یه وقت میگیم دو نفر رو جدا کردیم، معنای لازم متعدی میده. میگه که مردم تقطع و قطعه قطعه کردن امر خودشون رو. خب مفهوم تقطع و تقطیع، جدا شدن، جدا کردن، پاره کردن، از هم گسستن، اما ریشه تقطع چه؟ چرا فتقطع او؟ برای چی مردم گله گله، تکه تکه، بخش بخش شدن؟ چرا فتقطع او امرهم؟ چون دلیل تقطع چیزی جز هوا و هوس نیست. از کجا میگید آقا اینو؟ اول معیدشو بگم بعد کیفیتشو بگم. آیه قبل فرمود که انا رب بکن فتقون، تقوا داشته باشید، بلا فاصله گفت فتقطع او، اگه تقوا داشتن تقطع حاصل نمیشد. این که میبینیم همه تیکه تیکه شدن، تفرقه بینشون به وجود اومده، ناشی از چیه؟ بی تقوایی و هوسه. فتقون فتقطعو، دستور تقوا برای جلوگیری از تک تک شدن و تفرقه در جامعه بشری بود. دستور تقوا رعایت نشد، نتیجه شد چی؟ هر گروهی بر خودش یه چارچوبی درست کرد و هر کی کار خودش رو میکنه. این فقط برای کلیت جامعه بشری نیستا، من یه مثال بزنم عمومیت ندم. الان شما دقت بکنید، محرم که میشه هر 6 نفری مسجد محل افتاده برای خودشون 4 تا داربست و برزنت میزنن، میرن شروع میکنن حیات گرفتن. خب وقتی مسجد خالیه، حالا یه وقتی مسجد حیات معنایی داره نمیذارن اون به کنار، وقتی مسجد و خانه خدا است بچی میرید تو خیابون داربست میزنید، ها حالا داربست میزنی هر 3 نفری یک حیات. این آدم نگاه میکنه 7 نفر دم یه داربست هستن، میری تو میری یه نفر نشسته، اقلا 7 تا بیاین تو بشین 8 نفر. چرا؟ نمیگم همه یه هیئت باشن ها. یه وقتی سوال میکردم از قدیمی ها، مثلا مشهد، میگفتن که توی ایام مثلا محرم یا شهادت حضرت رضا علیه السلام هیئت ها که میومد وارد حرم بشه 4 تا هیئت اصلی میومد، سر هیئت تو حرم بود، ته هیئت چه تو خیابون نواب، چه خیابون امام زاده علیه السلام، چه خیابون شیرازی، چه خیابون تبرسی، تا حد جایی که چش کار میکرد ادامه همین هیئت بود. الان شما شهادت امام زاده علیه السلام تشبیه مشهد، این یه هیئته از این جهت، از اون جهت یه هیئت دیگه است باز خودش، این یه هیئته از اون یکی جهت، از این یکی جهت هم باز یه هیئت دیگه، هر 3 نفر یه هیئته. بعد 3 نفرن 27 نفر تبل میزنن. یه وقتی مشهد بودیم، از یکی از کوچه های مشرف به خیابان امام زاده با همسرم میومدیم، دیدیم آقا صدا میاد درد زلزله، شمردم 21 نفر تبال بودن، 21 نفر تبال، یعنی میزدن به تب پرده گوش میرفت تو معده برمیگشت. 20 گفتیم حالا هیئت احتمال 1,000,000 نفری هستن، فکر کنم 30 نفر حد اکثر بودن. خب برای چی انقدر؟ به قول آیت الله جوادی فضائل، از آهنها بکاهید و بر آها بیفزایید. من نمیدونم چه اصراری بر گله گله شدن. ما گروه دانشجویان انجمنی جامعوی بسیجی مشرب نهاد محور هستیم. کیا هستیم؟ من مسئول کمیته انتصابات معاونت فرهنگی بخش اعتقادی این نهاد هستم. کل مجموع خودش تنهاست، همه بیانیه ها از طرف همه قسمت ها خودش امضا میکنه، اینا رو دیگه هممون میدونیم. خب الکی تشکیلات درست میکنیم، با هم باشید، اینقدر لازم نیست هر کی برای خودش کاری بکنه. اما ریشه عدم تقواست، کیفیت چیه؟ دلیل این مقدار تفرقه تو جبهه دینداران چیه؟ بی تقوایی آقا، بی تقوایی. من میخوام اسم من باشه، حالا همه با همین دیگه، نه من میخوام. لذا شما نگاه، الان مثلا موضوع حجاب، من آدرس به شما میدم لااقل 100 تا نهاد تو جمهوری اسلامی تاریخچه حجابو در حد دیگه، مثلا یک نفر در مثلا یونان باستان یک روز مثلا بوی که گفتش که یه مثلا یه دونه از این مثلا آویزای روسرید مثلا با یکی از موهات بیرونه، مثلا تاریخشش در آوردن. 100 تا نهاد در مورد تاریخچه حجاب به من زنگ زدن، ما میخوام در مورد تاریخچه حجاب یک برنامه تلویزیونی. میگم بزرگوار این کار، نه ما کار پژوهشی رو خودمون میخوام انجام بدیم. میگم خب این 1000 بار انجام شده، یعنی همش تایید شده به این کلفتی، الان اینقدر مورد حجاب مطلب است. نه ما میخوام خودمون از جانب، یعنی بریم اینجوری باری وارد تاریخ حجاب بشیم. اونا از اون ور رفتن. خب اونا که جامعه کانگورا رو بررسی نکردن، اونا هم بشریت رو بررسی کردن. همه کار خودمون، همدیگر رو قبول نداریم، راحت تکفیر میکنیم. کیفیتش چیه؟ تفسیر به رأی. این قرآن رو گذاشتیم وسط، میگیم آقا قرآن رو تفسیر کن. این آیه نگاه میکنه، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب نهی عن المنکر، یک سیلی میزنه بچه میزنی اینو، فرموده که نهی از منکر کنید. این تعبیرش اینه، یه نفر میبینه که داره گناه میکنه، لبخند میزنه. چه لبخند میزنی؟ گفته نهی از منکر کنید. خود تو کلام لبخند زدی. نه من نهیم از طریق لبخند ورود میکنم، بعد یه باری نهی میکنم. نفر بعدی میرسه، توجهی نمیکنه، داری چی کار نمیکنی؟ نه من از منکرم از طریق عدم توجه. هر کی تفسیر خودش میکنه، در حالی که معنای کلام خدا معلومه. یه رأی داریم میچرخیم ببینیم به کجای قرآن میشه چپوندش. نتیجهش همین میشه، تفسیر هوسرانانه دین، نتیجه حق پنداری محض خود. یعنی وقتی با ما حرف میزنن هر کدوم خودمونا حق محض میدونیم. کافیه طرف تو یک نکته با ما تفاوت سلیقه داشته باشه، این جزء ایادی نتانیاهوه. یعنی کافی یک نفر توی مسئله سیاسی یا مسئله اعتقادی، مسئله اجتماعی با ما تفاوت سلیقه، نمیگم من مبنا، تفاوت سلیقه داشته باشه. این چیه؟ این الان کافر چیه؟ صهیونیسته، از اسرائیل پول گرفته. آقایشون مثلا جزء بچهای فعال مجموعه، از اول با قصد اومده. بالاخره صهیونیستان آقا فرمودن نفوذ اینا. این آدم میدونید چه جوریه؟ کافی آقای چی بگه؟ به مزاق اینا خوش، بعد او وقت اینا رو ببین. نه ببین، آقا از این منظر به عنوان ولی میگه، ولی ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. 180 درجه در مقابل آقا حرکت میکنه. آقا دستش بسته، سید مظلومه، نمیتونه بگه. یعنی کافی آقا رو یه موجود ضعیف نشون بده ولی از حرف خودش کوتاه نیاد. من اینایی که دارم میگم به تعداد چند برابر حاضرینی که هست برای هر کدومش خاطره دارم. ولایت بر فقیه دارن اینا. الحمدلله آقا عکسو عوض شد جاش، یکی عکسو عوض کنه جاشو. الحمدلله در راستای من بیاد. خوب آقا خوب گفتی. کافیه جا آقا یه چیز بگی. اینا طرف یه مدعای معروفی، یه وقت شب یه جایی بودیم، اینم بود و سه نفر بودیم، یه باری سر بس باز شد. 5 ساعت من قلتک دستم میرفتم برمیشتم میرفتم، هی میگم اینه. من وقتی کسی داره اشتباه میکنه میذارم کامل حرفشو بزنه تا بیشتر فرو بره. من دارم که گفتی 27 تا غلط توش بود. این تازه مثلا طرف نمیشه سوادکی هم داره. یه جاش رسیدیم بره گره آقا اینجور اونجور فلان. گفتم که خب تبعیت همینه. گفت اینجور که آقا حرف میزنه در مورد مدعی ما دیگه سال بعد بعد امام حسین اومد که اولا برق گرفتش مرد. بهش گفتم ببین تبعیت یعنی چی؟ گفتم تبعیت اون جای خودشو نشون میده که واقعا نظر ما با آقا متفاوت. اون جایی که من نظرم این آقا امینه، الحمدلله. خب الان نظر من این آقا اینه. بسیار حالا نظر آقا محترمه. خب این که نظر آقا محترمه، یه نظر آقا بیخوده. بی خودی گفته. کار خودم میکنن. تبعیت یعنی که یه چیزی میگه قبول، بعدم میگه قبول ندارم، ولی چون آقا گفته انجام میدم. بخوره تو ستون فقراتت. و چی میگه قبول ندارم؟ باید بگی نظرم تمام. آقا اینو فرمودن این درسته، همین نظر تو چیه؟ وقتی آقا گفتم دیگه نظری ندارم. یه وقت آقا نگفته بس میکنیم. گفت تمام. ما توی تفسیر به رأی قرآن، دستورات اهل بیت، همین حکومت سیاسی کار خودمونو میکنی، واقعا کار خودمونو میکنی. آقا میگن مردم رو ناامید نکنید، اشکالاتو بگید، راه حلا رو بگید، نقاط قوتم بگید. طرف یه جور حرف میزنه، افرادی که نشستن پای صحبت نمیدونن الان بلند بشن یا بلند نشن، بعد اگه خواستن بلند بشن حال دارن بلند شن یا نه. آقا اینه اینجور که این داره میگه، یعنی یه رب دیگه ما به نتانیاهو باید بگیم خاندایی، یه رب دیگه حد اکثر. واقعا شرط ما اینطوریه. تمام شد آقا، رفتن و بردن و گرفتن و بستن و خوردن و تموم شد. یمن یه کشوری که دور تا دورش محاصره است، پایگاه فرودگاه ابوظبی رو زده، دو تا کشتی عربستان رو زده، عربستان از تنگه باب المندب الان دیگه نفت صادر نمی کنه. یمن فقیرترین کشور عرب و دور تا دورش هم الان چیه؟ محاصره است. یعنی یه نخود نمیشه بهشون رسون. شما نمیتونید از روی این با نظریه احتمال بگید ما چقدر زور داریم. چقدر زور داریم؟ با پراید میخوایم حمله بکنیم به ناواشون؟ نه با پراید، نه با موشک. شما هر وقت که یه ذره احساس کردید ما نمیتونیم، یه جمله میگم رد میشم. در سوریه اتفاقی که افتاد این بود، قریب 110 هزار نفر داعشی از کشورهای مختلف اروپا، امریکا، آفریقا، کشور آسیا، 110 هزار نفر که حاضر بودن خودشون رو منفجر کنن. خب جمع شدن همه، بشار اسد که هیچی، سید حسن نصرالله هم به آقا گفت کار تمامه. عربستان و قطر و امارات و کویت پول میدادن، اردن و ترکیه و اینا امکانات برای رفت آمد، اون بر امریکا و انگلیس و فرانسه پشتیبانی سیاسی و سازمان ملل و جای دیگر رو توجیه میکردن. سلاح هم که از آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا، چی میخواستن؟ سوریه هیچی. همه گفتن اسد باید بره، سوریه باید، ما گفتیم اسد باید بمونه. و ما هم خیلی بد اخلاقیم وقتی میگیم یه کاری باید بشه، خیلی لجبازیم میگیم. من الان میگم مثلا این خودکاره، چه احمده دیگه؟ خب خودکار گفتم این چیه؟ چیه این؟ خودکاره. ما ایرانی ها اینجوری، ما گفتیم اسد باید بمونه. اگه کسی انصاف داره، یک نمونه این که ما چقدر زور داریم سوریه است. تازه سوریه با تمام قوا نرفتیم، ما یه نموره چی چیز کردیم، این هم هست مثلا. بعد حالا نگران، اگه ترامپ حمله کنه چی؟ ترامپ حمله کنه به کجا؟ همین به تهران، به همین دانشگاه تهران شنبه بزنه کلاسو چی؟ قطعا ما جز هزار تا گزینه اول نیستیم، اونا جای دیگر رو میزنن. خب بگو اشکالاتو، بگو نقاط ضعفو، بگو مردم رو آگاه بکن، ولی تو دلشون رو خالی نکن. اون موقع ما هیچی نداشتیم، همه دنیا تازه همین روسیه و چینی هم که الان یه هلکلکی با ما میکنن یه وقتای، اون موقع اینا همون بر بودن، بیشترین سرا همین روسیه شوروی اون موقع میداد. یه وجه از خاک ما جدا، اون موقع ظاهرا ما هیچی نداشتیم، الان الحمدلله ظاهرا همه چی داریم، ایمان هم داریم. کیفیت و چگونگی تقطع تفسیر به رأیه. اونی که ما رو به اختلاف میندازه تفسیرها شخصیه، از قرآن، از اهل بیت، از ولی، یا چیزی برای خودمون میگیم. بعد این همشن گروه الف، گروه ب... بعد بچه حزب الله یار که جمع میکنی یه طوری به خون هم تشنن که اسرائیل اونجوری به خون فلسطینی ها تشنه نیستن. یعنی یک جوری این دوتا به هم نگاه میکنن، چیه اینا؟ پارسال رایان نور رفتن غرب کشور، خب ما جنوب بودیم. یعنی الان اینا غرب رفتن صهیونیستن، صهیونیستن چی هم بس، خب اونجا هم شهدای جنگ تحمیلی هم دیگه، چی فرقی میکنه؟ اونی که ما میگیم نفسه. حضرت امام رحمت الله علیه میفهمدن این که کسی میگه کاری که من انجام میدم درسته، بقیه کارا همش بی خوده، بلا شکن بلا شبه این آدم تابع هوای نفسه. یه کاری انجام میده بقیه کار نه، اونا به درد نمیخوره، فقط این کاری که من انجام میدم. تو کی مگه؟ ها ما کیم؟ یه کاری ما، اونا دارن یه کار انجام میدن، اونا یه کار، همه این کارها. سفره دین باید متنوع باشه، یکی اینو دوست داره، یکی اونو دوست داره، یکی فلان چیز میخواد، یکی فلان چیز دلش میکشه. ما باید سفره دینو متنوع کنیم. تره فلان بیا تره تفسیر رو ببین. خب الان ما زدیم تو سر اون، کی برد؟ دین برد، خدا برد، انقلاب برد، نظام برد یا دشمن برد؟ اینا نفسه ما ولا غیر. زبر فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. زبر دو تا احتمال در موردش دادن، یک جمع زبره است. زبره این پشت موی حیوان، یه تیکه از موی حیوانو که میگیرن از بقیه قسمت ها جدا میکنن. مثلا فرض کنید مثلا هر حیوان یه اسبی یه تیکه از موشو مثلا بیارن بالا، اینو ببندن از بقیه جدا بکنن، به اون تیکه میگن زبره. عرب میگه زبره. میتونه زبر جمع زبره باشه، میتونم جمع زبور باشه که معنای کتابه، مثلا که برای خودش یک کتاب. کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که هر گروهی برای خودشون یک کتابی، یه بخشی، یه آیینی، یه چارچوب اعتقادی، یه مناسک و رفتارهایی رو تنظیم کردن را افتادن دنبالش. لذا این زبر چه معنای اون قسمت جدا شده پشت موی حیوان باشه، خب که منظور جدا بودنه، تفکیک شدنه، چه کتاب باشه که هر کی برای خودش کتابی در نظر گرفت و خواست. هر کدوم از این دوتا باشه دلالت میکنه بر چی؟ برای اینکه هر گروهی برای خودشون یک دین و آیین و کتاب و فرقه و تشکیلاتی درست کردن. و کل حزبن به مالدهیهم فرهون. جالب اینه که هر کیم میگه ما خوبیم، قرآن میگه میدونید اخسرین کیان؟ اونایی که از همه چیان زیانکارترن، اخسرین اعمال، الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خدا به حق این ایام ما رو مستاق این آیه قرار نده که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدبخت ها فکر میکنن دارن درست عمل میکنن، بعد میرن میبینن زل سعیهم فی الحیات الدنیا، هر چی جمع کردن پریده. ای اعمالم کو؟ کدوم اعمال؟ همون اعمال درجه یکی که فلانجا اعمال درجه یک، اون درجه 40 بود، درجه یک این بود، دو این بود، هشت این بود، 27 39 هم این بود. ای یعنی اعمال ما نما تا 39 رو میپذیریم، یعنی همش پرید، همش پرید. الذين ضل سعيهم وهم يحسب، فکر میکنم انهم يحسنون صنعا. چی میشه که آدم به این مرحله میرسه؟ حق پنداری بی خودی. ما درستیم ولا غیر. کسی که روحیه تکفیر دیگران رو داره و هی منم منم میکنه، بسیار راحت در این دام شیطان خواهد افتاد که ما درستیم بقیه کشکن. آیات آیه بعد رو ببینیم و بعد بریم سراغ این چند آیه‌ای که با همه. آها ببخشید فرید، این که میگیم اینها کلازم به ما لدیهم فرحون، این خوشحال بودن خاتمش چیه؟ مرگه. کی میفهمن؟ وقتی ندا برآمد و خواجه بمرد. الناس و نیام، مردم ازا ما تو، وقتی مردن انتبهو، تازه بیدار میشن، میمیریم بعد میرم اه اعمالم کو؟ من کدوم اعمالت؟ همون اعمال فرام میگن اونا که برای اینو 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 این بود که زل سعیهم فی الحیات الدنیا. بلندتر فهمید؟ اصلا فتقون یعنی چی؟ یعنی اخلاص. آدم اگه برای خدا کار بکنه، من چه دلیلی داره کار شما رو تحقیر کنم؟ من مگه برای خدا کار نمی‌کنم؟ خب برای خداست، شما داری یه کاری برای خدا انجام میدی، میگم کار ایشون هم زحمت میکشن، منم در حد بذار. من اگه میخوام کار شما رو بکشم پایین، میخوام ضایع بکنم، میخوام آبرو شما رو ببرم، معلومه کارم برای خدا، میخوام خودم رو نشون بدم، کار شما نمیذاره من خودم رو نشون بدم. لذا شما رو اصلا راحتم آدم اینو میفهمه خودش، یعنی خدا میفهمه. بله البته خواهرمون کارشون، ای کاش که ایشون هم بیشتر تلاش میکردن، یک گردنی هم کج میکنم میگه شیخ مفیدم من، در حالی که شیخ مضرم نیستم. آیه آخری که برای این فرازه میفهمد که فذرهم، اینا رو رها کن، کاری بهشون نداشته باش، فذرهم. این که میگه فذرهم، عنایت بکنید خدا بنده هاشو زود ول نمی کنه، اما یه جاهای دیگه پیامبر میگه اینا رو ولشون کن. سوره معرکه انعام آیه شریفه 70 رو عنایت کنید. بله نه بسش کوتاهه، بذار آیه شریفه 70 سوره معرکه انعام. جزء 7 سوره معرکه انعام آیه شریفه 70، خدای پیامبر میگه که و ما آیه قبل و ما علی الذین یتقون من حساب من شی، اینا کار مؤمنین و کفار به پای همدیگه گذاشته نمیشه، ولکن ذکر را و ذر الذین اتخذوا، رها کن یه گروهی که اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، یه عده دین خدا رو به بازی گرفتن، فهم میکنن یه سرگرمی، یه دور همیه، و غرت هم الحیات و دنیا، زندگی دنیا خیلی اینا رو مغرور کرد و احساس میکنن ماشین فلان و خونه فلان و منصب فلان و فامیلای خیلی حس خوبه. پیغمبر اینا رها کن. خدا با این که برای هدایت بندگان اینقدر پیامبر بفرست، چنین کن چنان کن، اما جایی به انبیا میگه اینا رو ول کنید دیگه، نمیخوان آدم شن، ولشون کنید. بیای چند آیه بعد، آیه شریفه 91 که همین سوره مبارکه، در این آیه میفهمد و ما قدر الله حق، اینا قدر مثلا چه که حق خدا بود رو ادا نکردن، و از قال و ما انزل الله علی بشر من شر، گفتن خدا که به آدمیزاد چیزی نمیده، همینجور اومد آخر آیه سمت زرخون اینا رو چی؟ رها کن تا فی خوزهم یلعبون. اینا توی همین باطل و بازی که دارن چی بشن؟ فرو برن. یه جاهای خدا به انبیا میگه دیگه نیاز نیست. نمونای دیگه هم داریم، مثلا دستور ما که زخرف آیه شریفه 83 که خدا میگه زرهم یخوزو، بلشون کن تا فرو برن. یه جاهایی خداوند میبینه که بندگان به ندای انبیا گوش نمی کنن، به انبیا میگه اینا رو بلشون کنید دیگه آدم نمیشن. فزرهم توی این آیه فزرهم میخواستم سه تا نکته بگم. یکی این زرهم که یعنی جایی که دیگه فایده ای نداره و توصیه و پند و اندرز تأثیر نمی کنه، خدای پیامبر میگه دیگه بلشون کن. نکته دوم فزرهم فی غمرتهم. غمره به چه معناست؟ غمره از غمر میاد، خود غمر به معنای از بین بردن اثر یک چیزه، اثر یک چیزی رو از بین میبرن، به این عرب میگه غمره. اما غمره به چه معناست؟ غمره یکی به این آبی میگن که خیلی زیاده و همچنین پروپیمونه، طوری که بسترش قابل مشاهده نیست، چون حجمش زیاده کفش دیده نمیشه، تهش دیده نمیشه. بعضی وقتا هم به آبی که با سرعت زیادی حرکت میکنه و همه چیز سر راش میشوره، یعنی زور داره همه چیو چی برمیداره حرکت میده و میشوره با خودش میبره، و هر دوی اینا میگن چی؟ غمره. خب ربطش به اینجا چیه که فزرهم فی غمرتهم حتی هین، تا موقعی که عذاب برسه یا حالا بمیرن اینا رو رها کن در غمره؟ غمره اینجا کنایه از جهالته، یعنی اینا رو با جهالتشون چی؟ تنها بذار، ولشون کن. فزرهم فی غمرتهم، اینا رو با همین جهالتی که دارن رها کن حتی هین. هین میتونه به معنای زمان مرگ باشه، که جای دیگه قرآن هم داریم که هین به معنای چی اومده؟ مرگ اومده. میتونم عذاب باشه، یعنی زمان نزول عذاب، و اون موقعی که عذاب به اینها میرسه اونم میتونه هین باشه. خدای پیامبر میگه که ای پیامبر فزرهم، دیگه رهاشون کن، اینا آدم بشو نیستن. فی غمرتهم، تو همین جهالتی که دارن، تو این کارایی که میکنن و اصلا معلوم نیست چیه، نه ریشش معلومه، نه از اون برم جهالت که وقتی میاد همه چیو با خودش میبره، از بین میبره، اصلا توجه نمیکنن که این حرف منطقیه، این مستدل، این حساب کتاب، همجوری الکی چرت و پرت میگن. حتی هین، تا موقعی که یا بمیرن یا عذاب برسه. هین رو عنایت کنید، هین نکره اومده، نگفته یه زمان خاص، حتی هین. وقتی نکره اومده یعنی کیفیتش و زمانش و مکانش و اینا معلوم نیست، و معلوم نبودن یه جور چی میاره؟ ترس، عظمت میاره، یه نگرانی میاره. خب این هین کیه؟ خدا کی ما رو میکشه؟ کی ما رو؟ انقدر اینا پر رو بودن به پیغمبر بودن فعتنا به ما تعدنا این کنتم من از صادقین، اگه راست میگی اون بعدی که دادی رو بردار بیار عملی کن، اگه راست میگی. میمادن تو چش پیغمبر نگاه میکردن که اگه راست میگی عذاب تو برده بیار. لذا خدا میگه فزرهم، رهاشون کن حتی این تا یه موقعی. پیغام آیه برای ما چیه؟ پیغام این آیه 54 برای ما چیه؟ یه جمله 5 کلمه‌ای. کلمه اولش هم میگم راهنمایی میکنم، ما بفرمایید چه؟ ما امیدوار ترسان، خوش 3 کلمه شد، بفهمید؟ آفرین. ما منجی عالم بشریت نیستیم، 4 کلمه‌ای هم داریم. ما امام زمان نیست، اگر عجل الله تعالی فرجه شریف بشه باز اون میتونی بیشتر شه. پیام آیه اینه، ما منجی عالم بشریت نیستیم، ما مأمور جذب به هر قیمت چی؟ یه عده میگن نگو نیستیم بعد نمیتونیم جذب کنیم، ولش کن، ما زنده ایم به جذب، جذبیم که آسودگی ما عدم ماست. اینا اون جذب نیست، موجه اون نمیخواد. من بارها خواهش کردم در این ماه ذی‌قعده، خواهشم رو تکرار میکنم، بعضی از بزرگواران یک لطف فی بفرمایند در حق اسلام، مسلمین، پیامبر، خدا، بشریت جذب نکنند، کسی رو جذب نکنند. فزر آقا نمیخواد، ولش کن. یک عده نمیخوان جذب بشن، وقت تو، اعصاب تو، روح و روان تو صرف اینا نکن، بی خودم کلکر نکن، این آدم رها بکن تا خودش چی؟ با خدای خودش، به قول خداوند بزرنی زرنی و من خلقتو وحیدا، من رو با مخلوقم چی؟ تنها بذارید، من میدونم چه کار بکنم. بذار از اینکه کسی ایمان نمیاره یا حالا تحویل نمیگیره شما رو، این مقدار واکنش نیاز نیستش. بفهمید سوالتون رو؟ من اصلا نمیشم چی میگید. نخه این که ما مردم رو به زور بهش نمیتونیم ببریم اصلا جمله متناقضیه، چون بهش رفتن محتاج عقیده و عقیده تحمیل بردار. رضا این جمله جمله غلطیه، گوینده این جمله توجه نکرده که خود جمله جمله غلطیه. اما سوال اینه، آیا ما برای بهش رفتن مردم مأموریت داریم؟ بله. خداوند در قرآن میفهمد که مؤمنین الذین امکناهم فی الارض، اگر قوت پیدا بکنن، اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اگر قدرت پیدا بکنن باید زمینه بهش رفتن مردم رو فراهم کنن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 34 میفرمایند که من مأمورم شما رو تأدیب بکنم و شما رو تعلیم بدم که جاهل نباشید. قانون اساسی ما در اصل 2-3 میگه جمهوری اسلامی موظف زمینه سازی بکنه برای تعالی ارزش‌های اخلاقی، اما اگر همه اینا هم انجام بشه تا کسی خودش اعتقاد و اختیار نداشته باشه بهشتی، یعنی شما یه آدمی رو مجبور کنید شبانه روز نماز بخونه، روزه بگیره، نمیدونم پوشیه بزنه، مکروهی در ظاهر از اون سر نزنه، تا قلبن اینو نخواد براش فایده ای نداره. عرض من ناظر به جاییه که ما یه کاری میکنیم، با آدمی مواجه میشیم که یه عقیده رو نمیخواد بپذیره، دیگه ما مسئولیت نداریم. حالا تو جامعه اگه اون میخواد یه رفتار غیر متعارف بکنه و باید جلوشو بگیرن، اون حرف دیگریست. ما مأمور دیگه به جذب او نیستیم.